أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار دلیل بر عدم تحریف در قرآن اقامه شد، از کتاب و سنت و اجماع و عقل، و فی الجمله این ادله اثبات کرد که تحریف در قرآن واقع نشده. قبلا هم که به شبهات و ادله قائلین به تحریف رسیدگی کرده بودیم، لذا مجموعه مطالبی که تا اینجا ذکر کردیم این نتیجه را به دست می دهد که قول به تحریف قرآن باطله. با این مطالب دیگه بحث از تحریف هم پایان می گیره. برای اینکه یک به اصطلاح وارد بحث جدید بخوایم بشیم، یادآوری از مجموعه مباحثی که از ابتدا تا اینجا مطرح کردیم به نظر میرسه خالی از فایده نباشه. ما تا اینجا چیزی حدود 15 عنوان از عناوین مربوط به علوم قرآنی و مقدمات تفسیر را مورد بررسی قرار دادیم. شاید موضوعات علوم قرآنی یا موضوعات علوم مقدماتی تفسیر چیزی حدود 200 عنوان باشه. ما در بین این عناوین اون عناوین مهمتر را گزینش کردیم. معیار برای انتخاب موضوعات بحث هم در واقع کاربرد بیشتر این موضوعات و مباحث در خود تفسیره.
این دلیل اجماع من نگاه کردم، اونا مطلب گذشته، اونا فقط عنوان استک شده بود طلبه.
نه یک مهم به فقط گفتیم اجماع دیدیم، دلیل نمیخوادیم، نه توضیحی نداریم. چون اجماع منقول که ما ادعا نکردیم، اما از ابتدا بحث از تاریخ تدوین کتب علوم قرآنی رو مطرح کردیم. اولین موضوعی که ما مطرح کردیم تاریخ تدوین کتب علوم قرآنی بود. یه گزارشی دادیم از سابقه تدوین کتب در زمینه علوم قرآن. به مهمترین کتاب‌های علوم قرآنی اشاره کردیم. و مطلب دوم رسیدگی به یک مطلب مهم بود و اون این که آیا الفاظ قرآن وحیانی است یا نه. چون در محتوای قرآن، در این که محتوای قرآن وحیانی است بحثی نیست، لکن هم در بین قدما و هم در بین معاصرین از روشنفکران جدید این شبهه رو مطرح کردن که معانی قرآن وحی شده اما الفاظ قرآن نبوی است، یعنی اون محتوا رو پیامبر خودش در قالب الفاظ ریخته و به مردم ارائه داده. این هم رد شد و اثبات کردیم که قرآن هم معنن و هم لفظن وحیانی است. موضوع سوم درباره نزول قرآن، کیفیت نزول قرآن و تدریجی بودن نزول قرآن بود. مطلب چهارم درباره شأن نزول و اسباب نزول بود. در این رابطه هم بحث مختصری رو ما ارائه کردیم. بعد از اون به بحث از کیفیت جمع قرآن پرداختیم و ترتیب آیات و سور را مورد بررسی قرار دادیم که آیا جمع قرآن چگونه و در چه زمانی واقع شد و آیات و سور چگونه مرتب شد. ششمین بحث درباره تدوین قرآن و یکسانسازی قرآن بود. بعد از اون به بحث از اختلاف قرائات و عوامل اون اشاره کردیم که چه عواملی باعث شد که در قرآن اختلاف قرائت پیش بیاد. هشتمین موضوع بحث از حجیت قرائات و قرائات سبع بود. نهمین موضوع بحث از شرایط و آداب تفسیر که اصلا تفسیر چه شرایطی داره، چه آدابی داره، و بحث مختصری هم درباره تأویل قرآن داشتیم. به فرق بین تفسیر و تأویل اشاره کردیم. مطلب بعدی که مورد بررسی قرار گرفت بحث از امکان تفسیر قرآن و اینکه آیا اساساً تفسیر قرآن امکان داره یا نه. و سپس بعد از ثبوت امکان از جواز تفسیر قرآن بحث کردیم که آیا اصلا ما مجاز به تفسیر قرآن هستیم یا نه، چون بعضی قائل بودن به این که تفسیر قرآن برای غیر معصومین جایز نیست. یازدهمین مسئله‌ای که مورد بحث و بررسی واقع شد درباره منابع تفسیر بود. عرض کردیم تفسیر محتاج منابعه و این منابع عبارتند از قرآن و روایات و تاریخ و عقل. همه اینها منبع مهمی برای تفسیرند. کسی که میخواد قرآن رو تفسیر کنه باید در درجه اول خود قرآن رو لحاظ کنه، بعد به روایات معصومین توجه کنه، به تاریخ باید و منابع تاریخی به اصطلاح توجه داشته باشه، و عقل هم خودش یک منبع مهمیه برای تفسیر قرآن. به همین مناسبت به یک شبهه درباره عدم اعتبار روایات تفسیری پاسخ دادیم. شبهه‌ای مطرح شده بود که روایات تفسیری حجت نیست. این رو هم رسیدگی کردیم. دوازدهمین موضوع بحث از علوم مورد نیاز تفسیر و حد و اندازه احاطه لازم برای تفسیره. این که چه علومی مقدمتاً باید آموخته بشه از لغت و رجال و حدیث و امثال اینها، و این که آیا برای ورود به میدان تفسیر باید در همه اون علوم انسان صاحب نظر باشه یا نه یک اطلاعات و آشنایی اجمالی کفایت میکنه. مطلب بعدی درباره اعجاز قرآن و وجوه اعجاز بود. اصل اعجاز قرآن که به ادله متعدد ثابت شد و همچنین اینکه وجوه مختلفی برای اعجاز قرآن وجود داره، از جاودانگی این کتاب از این که تبیان لکل شیء است، از این که اخبار از غیب می کند، اینا همه جلوه های اعجاز قرآن بود و همچنین اعجاز در شکل و قالب از نظر لفظی و ادبی و بیان، اعجاز بیانی، اقسام مختلفی برای اعجاز بود ذکر کردیم. و آخرین بحث، بحث تحریف قرآن بود که تقریبا از ابتدای امسال، امروز جلسه چندومه؟
28
میگن آقای؟
نه 28 رو صوت بود؟
نه 28
جلسه 28 از ابتدای سال تا حالا. حالا البته جلسات که جلسات مختصر بوده، ولی خب از ابتدای سال تحصیلی جاری تا به حال بحث ما درباره تحریف قرآن بود. بحث قبلی هم یه بحث مبسوطی بود، بحث از اعجاز قرآن هم یه بحث نسبتاً مبسوطی بود. تقریبا عرض به حضور شما اهم مطالبی که برای ورود به تفسیر لازم بوده بیان شده. ما یه بحثی رو حالا میخواییم درباره روش‌های مختلف تفسیر، نمیدونم بحث رو مطرح نکردیم یا اگرم گفتیم به اشاره ازش رد شدیم ها؟ آره، این بحث رو هم اصلا روش‌های تفسیر چیه؟ ما چند روش برای تفسیر داریم؟ یه آشنایی اجمالی با روش‌های تفسیری هم پیدا کنیم، مزیت‌ها و تفاوت‌های این روش‌ها رو هم بشناسیم و انشالله حالا این بحث نمیدونم چقدر طول بکشه، بحث از روش‌های تفسیر، و بعد از اون انشالله دیگه وارد در تفسیر بشیم دیگه. حالا این درس هفته یکی دو جلسه است، امسال هم سال سومه دیگه، الان دیگه حالا انشالله ما این بحث روش‌های تفسیری رو واردش بشیم دیگه، اون رو هم تمام کنیم دیگه، مگر اینکه باز بدا حاصل بشه، باز احساس کنیم مثلا یه مطلب دیگری لازمه باقی مونده مورد بحث واقع بشه. بعد از بحث از روش‌های تفسیر و آشنایی با روش‌های مختلف، انشاءالله دیگه در خود تفسیر وارد بشیم. در تفسیر هم به هر حال می‌توانیم راه تفسیر ترتیبی رو پیش بگیریم، از ابتدا شروع کنیم، یا تفسیر موضوعی رو مثلا اختیار کنیم، یا مثلا حالا موضوعی که میگیم به خصوص، فرض بفرمایید که آیات مثلا مربوط به اخلاق یا مربوط به عقاید یا احکام، یعنی یک عنوان کلی که البته خود اون باز به موضوعات ریستری تقسیم میشه، مثلا بگیم در بین آیات الاحکام به آیات، فرض کنید که مربوط به روزه، آیات مربوط به خمس، آیات مربوط به جهاد، خود این باز شعب و فروع مختلف داره. حالا اون دیگه باید در مرحله بعد انشاءالله با خود دوستانم یه مشورتی میکنیم، ببینیم که بیشتر کدام روش را، کدام شکل را مایلن. حالا دیگه من خواستم یک اجمالی از مباحثی که از ابتدا تا اینجا مطرح شده مرور بکنیم که بالاخره الان در کجا هستیم و از کجا شروع کردیم. انشاءالله بحث از شناخت روش های تفسیری رو دیگه حالا میمونه برای بعد از تعطیلات. دیگه الان هم تو این چند دقیقه نمیشه شروعش کرد، بمونه برای بعدش. بله؟
سلام.